پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعتون تا اینجا خوش و دلپذیر. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم در استودیوی ساعت ششم. 43 سال پیش در چنین روزهایی بود که یک پرواز یک طرفه آماده می شد تا یکی از مهمترین بزنگاه‌های تاریخ ایران رو رقم بزنه. پرواز 26 دی ماه. مسافر اصلی محمد رضا شاه پهلوی.
به مدتی که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه در اساس میهن‌پرستی ندارم.
شاه رفت ولی امروز کجاست؟ طی سالهای اخیر نام آخرین پادشاه ایران بازگشتی نمادین رو در گفتمان اعتراضی کشور تجربه کرده و چندی است که پای او بعد از 4 دهه دوباره به خیابان‌ها باز شده. در تجمعات و تظاهراتی که خیلی وقتها از اونها شعارهایی در هواداری از دو پادشاه پهلوی به گوش میرسه. نظرات درباره این که شعارهایی مثل برگرد شاه تا چه حد فراگیری داره یا چقدر قابل اعتناست متفاوته. گروهی معتقدند این شعارها مطالبه ای رو نمایندگی نمی کنه و بیشتر در نفی امروزه تا تایید دیروز. حرکتی از دیدگاه اونها صرفا نمادین و سلبی در رد جمهوری اسلامی. واکنشی محدود از سوی معترضان مستأصل برای نشان دادن میزان ناخرسندی از شرایط فعلی. عده دیگه اما در مقابل میگن این شعارها برآمده از یک خواست جمعیه. اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه نگاهی حسرت‌آلود به شرایط ایران در دوران پهلوی و به شاه به عنوان نمادش دارند. خواهان بازگشت به شرایط اون روزها هستند و اون رو الگویی برای آینده به شمار میبرند. امروز اینجاییم تا درباره دو سوی مختلف این نظرات بگیم. گذشته از این، رفتن شاه رو از ایران چطور میبینید؟ آیا امکان موندنش وجود داشت؟ اگر نمیرفت، تاریخ ایران چطور رقم میخورد؟ جایگاه محمد رضا شاه پهلوی 4 دهه بعد از خروج از ایران در حافظه تاریخی و فضای پرتلاطم سیاسی کشور کجاست؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. امروز در این برنامه دو میهمان داریم. آقای علیرضا کیانی از آمریکا، از اعضای فرشگرد و هوادار نظام پادشاهی پیشین. از کانادا آقای علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی که نگاهی با زاویه متفاوت و مخالف با آقای کیانی داره. آقای حقیقی عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
من هم خدمت شما جناب آقای کیانی و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
آقای کیانی عزیز، به شما هم درود میفرستم و از شما هم تشکر میکنم که همراه ما هستید.
درود بر شما نیوشای گرامی و جناب نامبر حقیقی و هر هموطنی که این برنامه رو میشنوه.
درود بر هر دوی شما. اجازه بدید که بریم در ابتدای برنامه طبق معمول همیشه نظر 2-3 نفر از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم. از طریق تلگرام این نظرات رو با ما در میون میتونید بگذارید. اگر پیام صوتی بدید به تلگرام رادیو فردا با شناسه @فردگرام، این نظرات در طول برنامه پخش خواهد شد. بشنویم از خانم سپیده.
با عرض سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما نیوشا خان بقراطی
به عنوان یه شنونده پروپاقرص برنامه شما خدمتون عرض بکنم که امروز جایگاه پادشاه فقید ایران به نظر بنده جایگاه والایی هست. حتی کوچکترین افراد جامعه هم با روشنگری هایی که بعضی از شبکه های ماهواره‌ای و حتی برنامه های رادیویی انجام دادن متوجه شدند که خاندان پهلوی چقدر دلسوزانه و چقدر با دل بزرگ برای ایرانی ها قدم برداشتن و دوست داشتن که ایران روز به روز پیشرفت بکنه و در خاورمیانه جز بهترین ها باشه و متاسفانه دشمنی ها و عداوت هایی که همیشه با کشور ما در این خطه از جهان بود باعث شده که الان کار کشور ما به اینجا بکشه و یک عده افرادی که هیچ چیزی از مملکت داری سر در نمیارن بشن گردانندگان این دولت و این مملکت.
ممنون از شما خانم سپیده عزیز که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو در میون گذاشتید. اجازه بدید که بشنویم یک نظر کاملا مخالف رو از صادق.
سلام بر همگان. عزیزانی که دوره شاه یادشون میاد، بیاین دوباره یک عقب گردی بون وضعیت داشته باشیم. حکومت شاه یک حکومت دیکتاتوری بود، یک اقتصاد نفتی و یک وابستگی محض نظامی و سیاسی به غرب داشت. نه نگاهی از درون به مردم داشت و نه حتی یک نگاه صحیح از خارج. طبیعی بود چنین حکومت‌هایی که وابستگی و ریشه در جای خاصی نداشتن آخر عاقبتشون معلوم بود که چی میشه. بیایید واقعیت‌ها رو نگاه بکنیم و احساسی با این مسئله برخورد نکنیم.
خب شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان و میهمانان برنامه، اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم. آقای امیر رو باز هم از تلگرام.
با سلام، من معتقدم شاه با همه کم و کاستی هایی که داشت و نقص هایی که تو او دوران تو حکومتش وجود داشت و مثلا شاید بعضی آزادی های سیاسی مثلا محدود می شد، شاید اون سیستم امنیتیش یکم مردم ها بعضی ها را خیلی اذیت می کرد، شکنجه می دادن، ولی حداقل به نام دین پشت دین قایم نمی شدن، با ابزاری به نام دین مردم را سرکوب نمی کردن، مغز مردم را با چیزی به نام دین شستشون نمی دادن، یک گروهی را با دین شستشون نمی دادن تا مثلا هم و دینی ها را هم غیر دینی ها را قشنگ مسلط بهشن بهشون. به نظر من راه درست تو ایران با تغییر نظام شاهنشاهی نبود، نظام ها میشد با تغییر یه سری افراد، حتی تغییر خود شاه یا مثلا یه سری زمین های فراهم کنن که از طریق مجلس و یه چیزا خلاصه آزادی های مردم بیشتر تضمین بشه، دموکراسی تو جامعه بیشتر تضمین بشه.
بسیار خب، شما هم همونطوری که گفتم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن رادیو فردا هست 00420221122454. آقای حقیقی، بیش از 40 سال از روزهای مرگ بر شاه گفتن مخالفان حکومت پهلوی گذشته و میبینیم که حالا این شعار در گفتمان امروز و متأخر خیابان جاش رو به شعاری بر همون وزن با سویه‌ای مخالف داده به شعار برگرد شاه. الان هم 3 تا نظر شنیدیم از 3 شنونده که فکر می‌کنم نگاه‌های مختلف رو بشه گفت از 3 جریان فکری اصلی در قبال حکومت پهلوی نمایندگی می‌کردند. کسانی که هوادار نظام پهلوی هستن مایه افتخار می‌دونند حکومت پهلوی رو، کسانی که به کل باهاش مخالف هستن و کسانی که بینابینن، یعنی میگن قابلیت اصلاح شدن داشت و به طور نسبی وقتی نگاه میکنن میبینن که کفه ترازو به نفع خاندان پهلوی و حکومت پهلوی پایین میره وقتی که با حکومت فعلی ایران مقایسش میکنن با حکومت اسلامی ایران. شما نظرتون چه هست؟ به نظر شما جایگاه شاه در روزی که در سال روزی که میدونیم ایران رو ترک کرده 26 دی ماه امروز کجاست؟
صداتون من قطع شده. ببینید من فهمیدید جایگاه چی گفتید؟
جایگاه شاه امروز در سال روز ترک ایران. بله
ببینید همه تغییرات سیاسی به هر حال امکان مقایسه رو ایجاد میاره. چند تا اتفاق افتاده که به هر حال پیچیده میکنه مسئله مقایسه رو و در این حال از اون ساده انگاری که در مثلا 50 سال پیش 40 سال پیش در مورد قضاوت در مورد سیستم سیاسی بود تغییرات ایجاد شده. یکیش مسئله اینه که تغییر نسلی، یعنی نسل‌های جدیدی اومدن که خاطره زندگی یا حضور در دوره شاه رو ندارن. دوم روش ها و اقداماتی بوده که به هر حال کسانی که مخالف شاه بودن و قدرت رو به دست گرفتن در حکومت اعمال کردن که خب فاصله داشته با اون آرمان ها و شعارهایی که می دادن. سوم تغییراتی که در سطح رسانه، یعنی تغییراتی که در سطح رسانه، یعنی ارتباط میان جامعه و دولت، جامعه و جامعه و جامعه با نظام بین الملل ایجاد شده. این رسانه ها که خب الان رسانه های اجتماعی عنصر غالبش هستن و تغییراتی که در مورد فرض کنید نوع ارتباط ایجاد شده که خب اینا هیچ کدومش در زمان شاه نبود، در این لول یک فضای جدیدی از آگاهی، اطلاع رسانی و دیدن جزئیات و نقاط کور هر موضوعی رو به آدم‌ها داده که خب در اون موقع نبود. و اون موقع بسیار تفکر بسیطی در مورد مسائل جهان بود در مورد من. و از همه مهمتر تغییراتی که در نظم بین‌المللی اتفاق افتاده در منطقه و در جهان، نوع ارزش‌هایی که ایجاد شده. مثلا ما اون موقع در فضای میان جنگ سرد ایران و آمریکا بودیم، خب می‌دونید نوع کنش
منظورتون آمریکا و شوروی دیگه، ایران و آمریکا که نه، منظورتون آمریکا و
شوروی در اون زمان بسیار تأثیر داشت در سرنوشت دولت شاه. بنابراین اگه این عوامل رو نگاه کنیم و پدیده‌های جدیدی که ظهور کرده که تو نظم سیاسی مثل فرض کنید اسلام سیاسی در منطقه که یک عنصر متفاوتی است با اون زمان که همچین چیزی وجود نداشت، همه اینها رو که بذاریم کنار هم خب می‌دونیم که قطعا قضاوت الان در مورد اون پدیده که شده 2 سال پیش بسیار ساده انگارانه بود یا همه فکر می‌کردن الان وارد یک بهشت جدید شدن، کاملا تغییر کرده و متفاوت شده.
بسیار خوب، برمیگردیم آقای حقیقی، نکتهتون اگر که امکان داشته باشه نگه دارید، برمیگردیم صحبت میکنیم با شما آقای حقیقی گرامی اگر اجازه بدید. بله اگر اجازه بدید برگردیم به شما و صحبت بکنیم دوباره در ادامه برنامه. میخواستم که مقداری بیشتر وقت به شنوندگان هم بتونیم بدیم و صحبت‌های آقای کیانی رو هم بشنویم. حتما این نکتهتون رو نگه دارید، در ادامه برنامه خواهیم شنید. آقای کیانی، صحبت‌های آقای حقیقی رو شنیدید، میگن که نسلای الان بیشتر هستن که خب تصویر روشنی یا خاطره ای از گذشته ندارند، آرمان‌های 57 به گفته ایشون گم شده، رسانه‌های اجتماعی تأثیر زیادی داشته. به نظر شما چطوره؟ جایگاه شاه کجاست و چه مؤلفه‌های این وسط دخیل بودن؟
ببینید جناب بغراتی عزیز، من الان اولین سوالی که میخوام بپرسم از آقای بغراتی، ببخشید از آقای نامور حقیقی و در پاسخ به ایشون، اینکه آرمان‌های 57 چه بودن؟ در آرمان‌های 57 یک مصاحبه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی داره در دوران تبعید خودشون که در مصاحبه با دیوید فراست میگن، اونجا مصاحبه مشهوری هم از به صورت تصویری هم وجود داره، مصاحبه یکی دو سال بعد انقلاب، میگه ما چی به دست آوردیم؟ مذهب به دست آوردیم، دموکراسی به دست آوردیم، توسعه به دست آوردیم، پیشرفت به دست آوردیم. آرمان‌های 57 چی بودن؟ بالاخره گروه‌های مرجع در انقلاب 57 رو میشناسیم دیگه، چریک‌های فدایی خلق رو میشناسیم، مجاهدین خلق رو میشناسیم، گروه‌های مربوط به آخوندها و طرفداران خمینی رو میشناسیم. کدوم یکی از اینا، ملی مذهبی ها مثل هم مهدی بازرگان رو در واقع میشناسیم؟ حالا بماند که البته نفوذ تیم امثال مهدی بازرگان بسیار کمتر از در واقع خمینی و گروهی مثل مجاهدین خلق بود. کدوم یکی از اونا از دموکراسی حرف میزدن؟ کدوم یکی از اونا از حقوق بشر حرف میزدن؟
همیشه شما حتی در پاریس هم به گفتگوهای خمینی نگاه کنید، خود بنی صدر در خاطرات خودش میگه، میگه ما گفتگوهای خمینی رو وقتی میخواستیم به فرانسه و انگلیسی برگردونیم، قاطیش در واقع دروغ هم میبستیم و یه جور اروپایی پسند و غربی پسند ترجمه میکردیم. خودش این رو در کتاب خاطراتش میگه و عذرخواهی هم میکنه از بابتش، یعنی چیزی نیستش که من با آقای بنی صدر ببندم. آخه یه بگونه ای میگن آرمان‌های 57 که انگار آرمان، انگار مثلا بنجامین فرانکلین و مثلا جورج واشنگتن انقلاب کرده بودن. نه، انقلاب 57 مسعود رجبی بود، روح الله خمینی بود، خامنه ای بود، رفسنجانی بود، اینها بودن. همون کسایی که بعد از انقلاب 57 در مصادر حکمرانی جای گرفتن، مثل خامنه ای و رفسنجانی و خمینی، یا بدترین خیانت ها رو به ملت ایران کردن، مثل مسعود رجبی که دست در دست صدام آتش گشود در واقع به جان سربازان ایرانی، یعنی علیه کشور خودش در واقع بلند شد. آخه راجب کیا داریم صحبت میکنیم؟ راجب چه آرمان هایی داریم صحبت میکنیم؟ چرا یک بهشت خیالی از آرمان های 57 درست میکنیم و فکر میکنیم که اون آرمان ها از دست رفتن؟ نه، من اصلا چنین حرفی رو قبول ندارم. من فکر میکنم که من یه چیزی هم در واقع نیوشدن در صحبت شما بود، البته شما نقل کردی و من میخوام اونها اون گفته رو در واقع هدف قرار بدم، نه حضرت عالی رو. گفتید که یه عده به خاطر اینکه فکر میکنن نفی امروزه، یعنی صرفا به خاطر نفی امروز میان به نفع پهلوی شعار میدن. من میگم اگر به نفی امروزه، چرا علیه مجاهدین شعار نمیدن؟ مگه جمهوری اسلامی با مجاهدین خلق کم کشت و کشتار کردن؟ اینا که خون هم دیگر رو بخورن سیر نمیشن. چرا علی برای آقای بنی صدر شعار نمیدن؟
بسیار خوب.
برای کریم صندوقی مصدق شعار نمیدن؟
آقای کیانی عزیز، برمیگردیم حتما باز هم دنبال میکنیم. البته همونطوری که گفتید، من همونجا خواستم دو سویه مختلف این ماجرا رو بگم. بعضی میگن، یعنی توجیهشون این هست که این در نفی امروز، بعضی میگن نه، این در واقع نگاه به گذشته به عنوان راهکاری برای آینده هست. به هر حال دو تا نگاهیه که وجود داره و شما دو میهمان گرامی را هم آوردیم که دربارش صحبت بکنید. ممنونم از هر دوی شما. اجازه بدید که برگردیم. البته جواب پرسش من فکر می‌کنم موکول شد به بخش آینده برای هر دوی شما، اینکه الان جایگاه محمد رضا شاه پهلوی در گفتمان فعلی سیاسی ایران کجاست؟
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
اجازه بدید که بریم نظر یکی دو تا از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم نسرین عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ جایگاه امروز محمد رضا شاه پهلوی در سپهر سیاسی ایران؟
روز شما بخیر باشه. من فکر میکنم که این شعارها هم در نفی حکومت امروز هستش و هم تا حدی تأکید بر حکومت و تأیید حکومت دیروز هستش، چون ما الان داریم میبینیم اون افرادی که دیروزم مرگ بر شاه میگفتن و انقلابی بودن و انقلاب بپا کردن، امروز میگن که اشتباه کردن. حالا اگه اجازه بدید من اسمشونو میارم، کسایی که گفتن ما اشتباه کردیم. وقتی کتاباشون رو میخونیم میبینیم که اینا نوشتن که ما اصلا دروغ میگفتیم.
خب حالا ببینید، اگر که امروز بحث ما این نیستش که کسایی که میگن اشتباه کردیم، انقلاب کردیم و اینها که نگاه به گذشته هست، میخواستیم ببینیم الان محمد رضا شاه پهلوی به نظر شما آیا به عنوان یک مؤلفه سیاسی در گفتمان اعتراضی مردم جای گرفته و دلیلش چه هست؟ مختصر اشاره کردید، ولی اگر بیشتر بخواید تاکیدتون روی به اصطلاح پاسخ به این پرسش باشه ممنون میشم.
چون مردم دیدن که انقلابیون دروغ میگفتن، هدف اونها فقط این بود که حکومت رو به نحوی در دست بگیرن، هیچ برنامه‌ای هم نداشتن و حرفایی که میزدن، کارهایی که میکردن، من نمیگم اون حکومت خوب بود، اونها هم اشکال داشتش، ولی هر بود یه حکومت سکولار بود، اصلا قوانین قرآن رو دیگه اجرا نمیکرد و چیزهایی که انقلابیون میگفتن همش میس اینفو و دیس اینفو بودش. حتی جبهه ملی هم اومد بختیار رو اخراج کرد از جبهه ملی. ما اینا رو همه رو دیدیم. دبیر کل نهضت آزادی هم الان آقای محمد توسلی میگه که آزادی اونیه که تو قرآن اومده. یعنی من میخوام بگم که اینا درک درستی از آزادی دموکراسی نداشتن.
یعنی
که فدای درک درستی از آزادی نداشت. کسی که میره ترور میکنه این نمیتونه آدمی باشه که درست فکر میکنه.
ممنونم از شما خانم نسرین عزیز و گرامی که در برنامه ساعت ششم شرکت کردید. شناسه ما هست @فردگرام و شنونده بعدی که میشنویم بابک.
با سلام به شما جناب آقای بغراتی عزیز و مهمانان گرامی. در رابطه با خاندان پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه، مردم ایران نظر خوبی نسبت به اونها دارن، به نیکی از اونها یاد میکنن و نسل جوانی که بعد از 57 دنیا اومدن واقعا اون آگاهی که به دست آوردن، فیلمایی که دیدن از اون دوران، حسرت اون دوران رو واقعا میخورن، میگن کاش همون دوره الان بود. و چون اگر شاه میموند الان ایران وضع خیلی بهتری داشت، یعنی شاه در جهت پیشرفت و تجدد قدم برمی‌داشت، رو به جلو حرکت میکرد، چون خودش هم باسواد بود، چند تا زبان میدونست، خلبانی وارد بود، واقعا یه فرد برجسته بود، بالیاقت بود برای ایران و میتونست ایران رو به گله های پیشرفت برسونه. اما در مورد اینکه آیا میتوانست بمونه با اون وضعی که در سال 57 به وجود اومده بود، میتونست بمونه به شرط اینکه 1000 سرکوبگری های جمهوری اسلامی را شاه انجام بده، نداد.
بسیار خب، یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای حسین روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم. آقای حسین عزیز و نظر شما چیه درباره بحث امروزمون؟
خیلی خوشحالم که به عنوان یک نابینا باز دوباره خودم رو در حضور شما حس میکنم و مهمانان عزیزت.
درود بر شما.
از دانمارک زنگ میزنم. عرض کنم رفتن شاه حاکی از یک انقلاب به شدت سنتی و مسجدی بود، یعنی بحث فرد خمینی نبود، این آتشی بود زیر خاکستر که حاکی از فرهنگ عقب موندهی بود که متاسفانه زهر خودش تا ده ها نصف ریخت.
بسیار خوب خوب، این بخش صحبت شما رو شنیدیم آقای حسین عزیز. بله بله، میخواستم ببینم که به نظر شما امروز این شعارهایی که میشنویم در حمایت از خاندان پهلوی، رضا شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، نظر شما حکایت از چی داره؟ آیا جایگاه محمد رضا شاه پهلوی رو در سپهر سیاسی امروز ایران میشه جایگاهی با نگاه به عقب دید، یا اینکه نه به حکومت شاهنشاهی پهلوی نگاه میشه به عنوان الگویی و راهکاری برای آینده پیش رو؟
بیشتر نگاهی به عقبه، بیشتر نگاهی به عقبه، به خصوص که پدر و پسر، پدر کارهایی کرد، دسته آخونده رو خونده بود، ولی پسرش متاسفانه کوتاه آمد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که شما دوست نابینای گرامی در برنامه امروز ما شرکت کردید. و یک بار دیگه بهتون بگم که از طریق تلگرام هم میتونید ارتباط خودتون رو با این برنامه داشته باشید، @فردگرام شناسه ما هست. پیام صوتی اگر بگذارید همکاران من اون پیام ها رو دریافت میکنن، در طول برنامه براتون پخش میکنیم. اجازه بدید که برگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون. آقای حقیقی، نکته‌ای می‌خواستید بگید درباره شاه که وقتمون اجازه نداد در اون بخش بشنویم، الان می‌خوایم بشنویم به طور مشخص جایگاهش رو امروز. هم حالا شما مؤلفه‌های مختلفی رو از نگاه خودتون بهش اشاره کردید، الان می‌خوام ببینم به نظر شما جایگاه شاه کجاست.
ببینید، من گفتم مخالفین هیچ اطلاعی از مناسبات قدرت و شرایطش اینجوری که امروز ما در مورد مثلا جمهوری اسلامی نقد میکنیم نداشتن. فعلا مثلا من مثال بزنم، ببینید حتی اختلافات در اون بلوک قدرت، مثلا فرض کنید آقای زاهدی برخورد هایی که با وزیر خارجه انگلستان کرده در مورد جزایر، شما بسیار تحسین برانگیز، اصلا شاید حتی یه مقام جمهوری اسلامی اینجوری نتونه با وزیر خارجه انگلستان صحبت کنه، ولی اون موقع حتی هیچ اطلاعی از این موضوع وجود نداشت و همه چیز خلاصه شده بود در یه نفر و هیچ تصویری از سیستم، چالشاش، مشکلاتش، مزایاش وجود نداشت. یک دیده سیاه و سفیدی وجود داشت و بنابراین اپوزیسیون در یک کوتاه‌فکری و بدون تصویر بزرگی از حرکت به سمت آینده و درک رهبران سیاسی که شعارهای مختلف می‌دادن داشتن. این یه نکته. قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم به چند تا نکته صحبت آقای کیانی بود. ببینید اینکه من میگم رویای آرمان،
خواهش میکنم فقط کوتاه اگر میشه جواب بدید به خاطر اینکه نمیخوایم بحث خارج بشه.
رویا و آرمان هر کسی یا هر جامعه‌ای درست و غلطیش خب طول زمان مشخص میکنه که رویا درست بوده غلط بوده یا چقدر درجا بوده، ولی اون ناشی از آدمایی است که اون رو شکل دادن، جامعه است که بوده، خود سیستمی که بازی میکرده و دقیقاً محدود به زمان و مکان خودشه. بنابراین ما نمیتونیم یه چیزی رو مثلا 100 سال پیش 50 سال پیش آدما رویا داشتن، فکر میکردن درسته، براش حاضر بودن فداکاری کنن، ایثار کنن، مایه بذارن، خب اون رویا برای اونا ارزشمند بوده. شما الان نمیتونی بگی آقا اون رویا به دردشون نمیخورد، نه، اون برای خود اون آدما در اون زمان ارزشمند بوده. آدمای امروز ممکن رویای دیگه داشته باشن، اما اینکه چقدر الان جایگاه داره این قضیه، ببینید ما خب آماری ما نمیتونیم بگیم جامعه چقدر حمایت میکنه یا مخالفت میکنه به لحاظ یه نظرسنجی واقعی، اما چند تا نکته از جنبه من چون از جهاز جامعه شناسی بیرون دارم نگاه میکنم. به این عنصر بسیجگر به این معنی که تصویر شاه عنصر بسیجگر باشه، بتونه نیروهای سیاسی رو متحد کنه و بتونه در ساختار سیاسی تأثیرات بنیادی بذاره، فعلا نشانه ازش درش نیست. ممکنه 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه باشه. اون گفتمان الان توان بسیج به معنی اینه که بتونه تغییر بده ساختار سیاسی رو نداره الان در موقعی که ما داریم صحبت میکنیم. دومی که بخشی از بازگشت هایی که صورت میگیره حتی در میان عناصری که قبلا انقلاب کردن به عنوان اینی که به هر حال ما نگاه درستی نداشتیم، خاکستری نگاه نمیکردیم، به خصوص بعد از انتشار کتاب آقای دکتر میلانی، خب خیلی نگاهی به شاه این در حقیقت تغییرات بنیادی شروع شد به اینکه آقا به موضوع دوباره نگاه کنن به عنوان اینی که درس بگیرن، تجربه بگیرن برای آینده. سوم اینکه در دوره شاه پروژه‌ای که آدما فکر می‌کردن میره جلو پروژه انقلاب بود. خب الان این پروژه به عنوان یک پلتفرم برای تغییر سیاسی در میان نخبگان بسیاری از کارشناسان زیر علامت سوال رفته، یعنی معتقدن این پروژه‌ای نیست که به نتایجی که می‌خواد منجر بشه، همونجوری که در تغییر نظام شاه منجر نشد. و از همه مهمتر این که کسانی که معتقدن که اون گفتمان میتونه الان نقش بسیجگر داشته باشه یا نقش مهمی در تغییر ایجاد کنه، یعنی یه انقلاب مجددی با همون گفتمان درست بشه، نیازمند این که بتونن به نیازهای جامعه با متناسب با اون گفتمان تولید گفتمان کنن و در این حال با نخبگان جامعه ایران ارتباط برقرار کنن. هنوز نخبگان جامعه ایران چنین گفتمانی رو به عنوان یک راه حل به رسمیت نشناخته، مضافاً بر اینکه کسانی که هوادار اونن هنوز نتونستن یک گفتمانی بدن در مشکلات و مسائل ایران که بتونه به عنوان راه حل اونا فکر کنن که خب این گفتاری که داره تولید میشه مثلا در تحلیل روابط بین الملل، در مورد مسائل هسته‌ای، در تحلیل روابط قدرت در ایران، بله، و چشم‌انداز آینده راه گشاست و اونا بیان پشتش
بسیج بشه. بسیار خب، ممنونم از شما آقای کیانی. فهم کنم نیاز به سوالی نباشه، واکنش شما رو بشنویم و تحلیل شما از این که شاه امروز کجاست.
ببینید من خدمت شما عرض کنم، البته در پاسخ به جناب نامور حقیقی گرامی، نکنید این در اون دوره میشون بحث رویا و آرمانو، در اون دوره ما شاپور بختیار رو هم داشتیم، غلام حسین صدیق رو هم داشتیم. من از این دوتا مشخصا نام میبرم چون این دوتا اتفاقا منتقد شاه بودن، خود شاپور بختیار زندانی شده بود، مصدقی بودن، غلام حسین صدیقی وزیر کشور بود. خود غلام حسین صدیقی جمله معروفش هست وقتی بحث خروج شاه مطرح میشه، میگه اگه شاه از مملکت خارج بشه و میگه اگه در واقع این انقلاب پیروز بشه، پیروزی میاد، بین هوادارهای خودش میگه به روزی میاد که شما از آوردن نام ایران در مجامع بین‌المللی خجالت میکشید. پیش بینی غلام حسین صدیقی محقق شده. ببینید اتفاقا من از غلام حسین صدیقی نام بردم چون وزیر کشور مصدق بود. چرا اونها در اون مقطع حامی شاه بودن؟ من می‌خواستن شاه در کشور بمونه و این انقلاب پیروز نشه، به خاطر اینکه تشخیص میدادن که ایران در واقع همونطور که خود آریامر میگفت در واقع در این مقطع الان به ایران فکر کنیم، این یک جمله کلیشه نیست،
اونها همه به ایران فکر میکردن. یه نکته هم بگم، اتفاقا بحث روسیه مطرح شد. روسیه به هیچ عنوان همراه انقلاب نبودن. تحقیقات جناب آصف بیات هست. آقای آصف بیات اتفاقا تحلیلگر چپگراییه. ایشون نشون دادن از 80 تا اعلامیه‌ای که خمینی صادر کرده بود در اون مقطع به اصطلاح منتهی به بهمن 57، بیش از 60 اعلامیه خطاب به دانشگاهی‌ها و به اصطلاح روشنفکرها بود. من اتفاقا یه دوست تبریزی برای من از یک جمله از یکی از همروسایاش نقل کرده بود که به اصطلاح به ترکی، انقلاب دان سونرا اسلام اینان قانون بو مملکت دن گردی. بعد از انقلاب اسلام و قانون از این مملکت رفت. یعنی عرض من اینه که روسایا اتفاقا شناخت بسیار بهتری داشتن. ببینید
بسیار خوب آقای کیانی، حالا یه مقداری اگر برگردیم به، حالا این پاسخ شما رو شنیدیم، برگردیم به این قضیه که امروز شاه کجا هستش، به خاطر اینکه شنونده‌ها پشت خط منتظر هستن، این بخش پاسخ شما رو هم داشته باشیم.
بله، میخوام همین رو بگم. اتفاقا شاه همون موقع، یعنی در بهمن 57 هم جایگاه بالایی داشت بین ملت ایران. خودشون هم تو مصاحبه با دیوید فراست میگن اکثریت خاموشی بود که طرفدار من بود. به درستی میگه، همون و همون زمان من دارم میگم. و اینکه شما یک بخش کوچیکی از دانشگاهی‌ها و روشنفکرا رو کل ملت ایران حساب کنید و بگید کل ملت ایران انقلاب کردن، نه، انقلاب 57 یک انقلاب تهرانی بود، یادمون نره. انقلاب 57 یک انقلاب تهرانی بود، تو بعضی شهران شلوغ شد. برخلاف این تظاهرات دیمای 96 و آبان 98 که اتفاقا تهران کمترین مشارکت رو داشت و در شهرها و روستاها خیلی گسترده بود و به درستی اعتراضات سراسری نام گرفت، انقلاب 57 انقلاب تهرانی بود. و بیشتر و اونم بگم البته به خاطر اینکه اساسا سیاست شاه سرکوب و به اصطلاح مشتاهنین علیه این بساط نبود و به همین دلیل اونا مجال پیدا کردن. این چیزیه که به خود آقای میلانی حالا من استناد میکنم چون مرجع مورد استناد آقای نامبر حقیقی هم بودن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کیانی عزیز. برمیگردیم پیش هر دوی شما و بیشتر باز هم صحبت خواهیم کرد.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
اجازه بدید که بریم از آقای جمیل بشنویم در هلند.
با درود خدمت های بغراتی و دیگر همکاران و مهمانانشون. اینکه اکثریت مردم امروز شعارهای در ستایش از محمد رضا پهلوی سر میدن میتونه هر دو مورد ذکر شده دلیل اون باشه، اما من معتقدم عامل دوم، یعنی حسرت دوران محمد رضا شاه، عامل اصلی شعار معترضان است. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته در جمهوری اسلامی از یک طرف و رشد آگاهی مردم از طرف دیگه باعث شده جامعه ایرانی آمال و آرزوی خود رو در استقرار مجدد رژیم پهلوی جستجو کنه و حسرت سالهای قبل از انقلاب رو بخوره. از جهت دیگه امروز جامعه ایرانی در یک مقام مقایسه بین کشور خودش، نه با کشورهای اروپای غربی یا ژاپن یا ایالات متحده، بلکه در مقایسه با کشورهای منطقه خلیج فارس و دیگر کشورهای مثل ترکیه یا کره جنوبی که چندین پله به لحاظ توسعه یافتگی و سطح رفاه و آزادی‌های اجتماعی از ایران عقب‌تر بودند، باعث میشه حسرت دوران گذشته رو بخوره و به جرات میشه گفت اگر حسرت کره شمالی و ونزوئلا هم بخورن حق دارن. اگر در این کشورها مثل ایران مشکلات اقتصادی و بعضن سیاسی وجود داره، حداقل محدودیت‌های اجتماعی مثل حجاب و ممنوعیت‌های دینی وجود نداره.
سیاه، این بخشی از صحبت‌های آقای جمیل بود که شنیدیم. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده که روی خط داریم. به طور زنده آقای سروش رو داریم. از اروپا به شما سلام میکنم آقای سروش عزیز و نظر شما چه هست؟ جایگاه محمد رضا شاه پهلوی، خاندان پهلوی و حکومت شاهنشاهی پهلوی امروز کجاست؟
درود بر شما و درود بر شنونده‌های عزیز. جملتون رو اصلاح کردید، چون قبلا میگفتید که جایگاه محمد رضا شاه، ولی خب باید بگم که خاندان پهلوی. نکته مهم اینه که مردم دارن رضا شاه رو فریاد میزنن و این خیلی مهم هست. مردم همینجوری یک اسم رو نمیگن. چرا نگفتن محمد رضا شاه؟ چون رضا شاه شده نمادی برای مبارزه با سیستم سنتی و حتی اسلامی و این آخوندها، و پسر ایشون محمد رضا شاه این راه رو ادامه داد، اما متاسفانه نه مثل پدرش. خب میان بعضی برچسب دیکتاتور به رضا شاه بزرگ بیزنن که این هم اشتباهه. ببینید، من توی آلمان دارم زندگی میکنم. بعضیا میگن که بگیرو به بند سیاسی هست. کدوم بگیرو به بند سیاسی؟ توی آلمان هیچ گروه نازی اجازه نداره فعالیت سیاسی یا مال کاری بکنه. میگیرن، خب جریمه های خودشو داره. اونجا هم این طرفدارای رژیم اسلامی رو میگرفتن زندان میکردن، چون یک چیزی مثل همین نازی‌های توی آلمان هستن. خب چه فرقی اینا با اونا دارن؟ اینجا توی آلمان با این سیستم دموکراسی دارن اینها رو محدود میکنن. خب اون زمان هم شاه داشت این کارو میکرد. این که میگن آزادی‌های سیاسی نبود، اینا یک سری بازی‌های سیاسی هست که میخوان یکی از این محدودیت‌ها.
ممنونم از شما آقای سروش عزیز، متشکرم که همراه برنامه شدید و نظرتون رو در میان گذاشتید. 0042-02-2112-2454 شماره تلفن مستقیم ماست و @فردگرام شناسه ایست که از طریق اون میتونید پیام صوتی خودتون رو ارسال بکنید، مثل آقای صفدر که در ادامه میشنویم.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در رابطه با سوال این هفته باید عرض کنم که حکومت شاه چیزی برای من ایرانی به عنوان افتخار نداشت که بخوایم اکنون با افسوس به آن بنگریم، و اگر عده‌ای با افسوس به گذشته می‌نگرند صرفاً بحث نوستالژیست. شاه شخصیتی از نظر درونی ضعیف و از نظر سیاسی حکومتی بسیار وابسته به کشورهای غربی ایجاد کرده بود.
بسیار خوب، این هم صحبت این شنونده ما بود. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟ میشنویم.
سلام آقای بورسی، خسته نباشید.
درود بر شما.
من نمیدونم، بیشتر احساس میکنم که این که شاه الان کجا قرار داره، بیشتر فکر میکنم اینو میشه تو خردمندی شاه دید، که یعنی مردم الان به یه باوری رسیدن، به یه حدی رسیدن که تونستن داشته هاشون و نداشته هاشون رو با همدیگه قیاس بزنن و الان اعلام بکنن، یعنی سیگنال بدن به هر کسی که میتونن شرایطش رو داره که مردم بهش اقتدا کنن. میتونه محمد رضا شاه پهلوی شاهزاده باشه، میتونه هر کس دیگه ای باشه. مردم به این باور رسیدن که اون خردمندی رو الان پیدا کردن، که میتونن زیر، یعنی جدا از سایه حتی دین یا با دین، ولی با خرد بیشتر به کشورشون نگاه کنن، به آیندهشون نگاه کنن، به حالشون نگاه کنن. این که حالا یک شخص الان بتونه حتما اون محمد رضا شاه رو بخواد نقد بکنیم که کی بوده کی نبوده نیست، این که الان مردم نیاز بیشتری دارن که بکنن از اون باورهای غلط، با اون خرافه‌های غلط، که این که حالا من فکر میکنم مردم دارن به اون روش میرسن و الان سیگنال میدن بیشتر که یعنی اگر کسی قراره بیاد جلو واقعا مردم میان.
ممنونم از شما، متشکرم آقای علی گرامی که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده بعدیمون، پیش از اینکه کارشناسمون رو خط داشته باشیم بشنویم از تلگرام.
سلام به شنونده محترم برنامه ساعت ششم رادیو فردا. در مورد موضوع برنامه امروز، من نظرم کاملا واضحه که این یه طعنه هست به ناکارآمدی های جمهوری اسلامی در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی فعلی. واقعیت اینجاست که ایران امروز، وقتی ایرانی خود میاد نگاه میکنه به تاریخ خودش، میبینه دوران رضا شاه به اندازه یه ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی طول کشید، پول نفت هم نبود، اما به اندازه 100 سال کارهای عمرانی انجام شد، سطح زندگی مردم بالا رفت، بسیاری از اون دزدها و فسادها از بین رفتن، بعد دانشگاه درست شد، ارتش درست شد، کشور قوی شد. اما تو جمهوری اسلامی این همه پول نفت بود، اما سال به سال زندگی بدتر و بدتر و بدتر شد. من خودم 30 سالمه، خیلی هم کار کردم، دانشگاه هم سراسری رفتم بدون سهمیه، ولی واقعا هیچی ندارم. چرا؟ چون این گرونی و مشکلات نمیذاره من حتی بتونم تشکیل خانواده بدم. خب من طبیعتا میام میگم رضا شاه روحت شد، در واقع با این کارم یه طعنه میزنم به ناکارآمدی جمهوری اسلامی.
بسیار خب آقای حقیقی عزیز، بحث رو با شما ادامه میدیم. به نکات مختلفی و کلید واژه های خاصی اشاره کردن شنونده های ما. سروش گفتش نمادسازی دارن مردم میکنن، صفدر گفت صرفا به خاطر نگاه نوستالژیک هست، سیگنال، طعنه، اینا کلید واژه هایی بود که در صحبت شنونده ها اون به گوش رسید. نظر شما چیه؟
ببینید، همه این صحبت ها میتونه درست باشه، میتونه هم نگاه نوستالژیک باشه، میتونه نمادین باشه، میتونه یه الگوی باشه برای فرض کنید مقابله با سیستم، همه اینها وجود داره. ولی این به معنی این نیست که الان فرض کنیم حالا دو موردی که جناب کیانی فهمیدن، دی یا آبان، حالا دی رو که مشخص الان اسنادش هم هست بسیار از مقامات حکومتی هم گفتن ده 96 رو خب خودشون کلید زدن، بخشی از سیستم که میخواست دولت روحانی رو بیاره پایین، ولی خب آمار آبان 98 خب قیام توده‌ای بود از پایین در مقابل با گرونی ها. ولی این کسانی که این شعار رو میدن من نیست
آقای حقیقی، فقط یه نکته رو همینجا باید بگیم، حتی اگر که بخوایم باور بکنیم، البته الزاماً اون به دلیل اینکه مقامات حکومتی چیزی رو میگن که قابل پذیرش نیست با توجه به حجم بزرگی از ضد خبرها و دیس اینفورمیشنی که میبینیم از طرف مقامات حکومتی، ولی حتی اگر این رو هم بپذیریم، میدونیم که طی همون چند ساعت اول به هر حال اگر هم و زیر این اگر خط میکشیم از طرف مقامات به هر حال ته چند ساعت از دستشون خارج شد و تبدیل شد به 100 شهر، حداقل در 100 شهر ما ثبت کردیم در رادیو فردا.
بله ببینید همین خواستم بگم، میخوام بگم فرقش با 98، میخوام بگم که این شعارهایی که به هر حال در این برای دو موردی که بود مطرح شده بود، یا گفتارهایی که شما توی تاکسی تو خیابون شما میشنوید آدما میگن، همه اون مواردی رو که شنوندگان شما مطرح کردن میتونه شامل باشه، ولی اینکه به عنوان یک دیسکورسی گفتاری وارد بسیج سیاسی بشه و جامعه رو بیاره پشتی گفتاری، خب اون نیازمنده اینه که کسانی که به این راه معتقدن بتونن راهکارهای جدی ارائه بدن علاوه بر حل و جواب مسائل مشکلاتی که وجود داره رو بتونن تبیین کنن، سازماندهی کنن، رسانه مستقل خودشون رو داشته باشن و در این حال بتونن با نخبگان رو توجیه کنن، گروه های مرجع رو توجیه کنن، اونا رو بسش کنن پشت سر خودشون. تا این اتفاق نیفته در حد همین نارضایتی یا حالا حتی ممکنه در تظاهرات این گفتار بیان بشه. یه نکته هم در مورد صحبت آقای کیانی من اشاره کنم.
بله.
ببینید جناب کیانی خودشون نکته خوبی اشاره کردن در مورد آقای صدیقی که گفته شاه بمونه و شاه نمونده. این که شاه نمونده، آقای زاهدی هم میگه، آقای زاهدی اومده بوده پیش شاه صحبت کنه در آبان 57، سفیر آمریکا به شاه میگه چرا آقای زاهدی برنمیگرده سر جاش، و زاهدی اونجا حرف خوبی زده، میگه که اعلیحضرت شما این غلط میکنه در مورد ایران دخالت میکنه، من اگه بودم در سفارت آمریکا رو میبستم و سفیرم اخراج میکردم. ببینید یکی از چیزایی که خود آقای دکتر میلانی اشاره میکنه، میگه حالا در بحران ها به خصوص بحران های اینچنینی، به خاطر اینی که سازوکاری که توی سیستم چیده بود قدرتمند نبود، در مقابل بحران شاه قدرتمند عمل نمیکرد. یعنی این چیزی است که آقای دکتر میلانی اشاره میکنه، و این خب سبب میشد که در این مورد تصمیم گیری فرض کنیم اگر مانده بود خب قطعا شرایط تفاوت میکرد، و خب ما میدونیم الان آمریکا و غرب فشار گذاشته بودن که شاه از ایران خارج بشه، و آقای صدیقی هم شرط نخست وزیریش این بود که شاه در مملکت باقی بمونه و نرود، و خب تحلیلش هم درست بود همونجوری که جناب کیانی گفتن. میخوام بگم اگر دقت بکنید باید نگاه خاکستری ما باید داشته باشیم. ببینید قبلا در زمان شاه همه آدم ها فیکس بودن، نه شاه از 1320 که به قدرت رسید تا 1357 شما میبینید 8-9 تا شاه داریم. برخیش میبینید
آقای حقیقی اگر اجازه بدید به این بحث برگردیم،
یک دونه هم نداشته. طبیعتاً اگر شما بخواید گفتمان رو بسازید باید نگاه خاکستری داشته باشید، نباید بگیم آقا همش خوب بوده اینا همش بدن، نه این باید نگاه خاکستری.
بسیار خوب، نگاه خاکستری رو متوجه شدیم در صحبتتون. ممنونم از شما آقای حقیقی عزیز. آقای کیانی چند کلید واژه بود که اشاره کردیم، با آقای حقیقی هم گفتم نظر شما رو می‌خوایم بشنویم، و البته صحبتتون رو در مورد همین بحثی که الان آقای حقیقی هم در موردش صحبت کردن، بحث نمادسازی یا نگاه نوستالژیک یا سیگنال دادن، اینا چیزایی بودش که کسایی که شنونده هامون تو برنامه اومدن به اشاره کردن. نظر شما رو میشنویم.
ببینید من باز هم البته بحث من به همه اینا میپردازم خیلی سریع، البته بحث دهه 96 شما به خوبی اشاره کردید، ولی من فقط یه چیزی رو بگم. جمهوری اسلامی 40 سال در تبلیغات حکومتی با پول نفت تلاش کرد به مردم ایران بگه که به بهانه واقعی گوهرشاه در دوره رضاشاه رو تخریب کنه. مردم ایران در دیمای 96 از جلوی خود گوهرشاد مشهد گفتن رضاشاه رو از شاد، شعار رضاشاه رو از شاد از گوهرشاد مشهد استارت خورد. این نمادین اینا رو فراموش نکنید. یه چیز دیگه هم هست، ببینید ما باید با بحث نوستالژی اینا رو داریم میگیم با عدد و رقم حرف بزنیم. وقتی میگیم با عدد و رقم حرف بزنیم، الان میدونید که یکی از ابر بحران های مملکت این ازدواج کودکان و دختر بچه هاست.
شما برید ببینید که ازدواج کودکان الان ترکیه و سعودی به نقطه ای رسیدن که در همون دوره در بغاری یا مهری در دوره محمد رضا شما به اون نقطه رسیده بودیم در زمینه ازدواج کودکان. با عدد و رقم حرف بزنیم، قدرت خرید مردم رو نگاه کنیم، حرفای کلی در واقع نزنیم، ببینیم در واقع کارگران ایرانی در اون مقطع در چه وضعیتی از قدرت خرید بودن، الان در چه مقطعی هستن. الانی که شما در واقع رستوران، خب میدونید بهتر از من میدونید شنونده از ایران دارن حرف میزنن، تمام خانواده من دارن ایران زندگی میکنن، الان رستوران رفتن برای یک در واقع زوج ایرانی عملا تبدیل به یک تفریح لوکس شده، ولی برای کارگر ایرانی در سال 56 و 57 یه امر عادی بود. ببینید این حالا میرم اونجا، یکی از دوستان شما یکی از شنوندگان شما در واقع گفتن که شاه خیلی وابسته بود. شاه اگر وابسته بود، اگر وابسته به غرب بود، هیچ وقت وقتی غرب سر مسئله ذوب‌آهن خواست شاه رو پس زد و گفت در واقع ما ذوب‌آهن به ایران نمیدیم، شاه نمیرفت سراغ شوروی. اتفاقا اگر بدونید شاه با این که خودش رو در اتحاد نظامی با آمریکا میدید و معاهده مودت و دوستی زده بود، یه سری ادوات نظامی رو از شوروی میخرید که در نقطه مقابل شاه قرار داشت. اتفاقا شاه از سال 50 به بعد، از 49 و 50 به بعد، به قول خودش یک سیاست مستقل ملی برای خودش تعریف کرده بود که نمونه اعلای این سیاست مستقل ملی رابطه خوب شاه با شوروی بود. و دلیل این که نکته درستی رو میگن جناب نامور حقیقی، من خودم ما انتقاد داریم، ما آریامه رو فرشته نمیبینیم که بالاخره انتقادهای هم بهشون وارده. دلیل این که چرا ایشون مدام با سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در واقع توجه میکرد و مدام با اونا گفتگو میکرد و اونا رو میخواست و میگفت حرف شما، دلیلش اینه که شاه به درستی دست آمریکا و انگلیس رو پشت انقلاب میدید، به درستی دست آمریکا و انگلیس رو پشت انقلاب میدید و میگفت اگر من بخوام این وضعیت رو آروم کنم باید ببینم اساسا حرف سفیر آمریکا و سفیر انگلیس چیه. یعنی من چرا میگم به درستی؟ شما الان دیگه سندش رو شده دیگه، موقعی که خمینی در نوفل لوشاتا بود اینو بی بی سی فارسی منتشر کرده اسنادش رو، نمایندگان کارتر پیش خمینی میومدن در پاییز 57، نمایندگان کارتر پیش خمینی میومدن و در مورد خرید و فروش نفت بعد از شاه از جمله در مورد این مسئله با خمینی و نمایندگان خمینی مثل ابراهیم یزدی گفتگو میکردن. آیا شاه محق نبود که سفیر آمریکا رو بخواد بگه شما در واقع چه مرضی دارید، شما دنبال چه هستی؟ آیا بی بی سی فارسی در اون مقطع که عملا در واقع تحت نقاط اعتراضی در تهران رو تعیین میکرد، مثلا میگه میدان فوزیه رو میخواد تجمع برپا بشه،
آقای کیانی عزیز از اونجا که الان نمایندگان بی بی سی فارسی اینجا حاضر نیستن، به عنوان یک رسانه ازتون استدعا میکنم که به خود بحث بپردازیم و اگر اجازه بدید آقای کیانی ما بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر دو سه نفرشون رو بشنویم. در دقایق پایانی دوباره وقتی برای هر دوی شما خواهد بود برای اینکه صحبت جمع‌بندیتون رو در واقع بشنویم در انتهای برنامه. از شما تشکر میکنم هر دو میهمان برنامه که همراه ما هستید. بشنویم از سعید که از طریق تلگرام ما صحبت میکنه.
سلام بر جناب بغراتی عزیز و مهمانان گرانقدرشون، سعید هستم از ایران. خدمتون که عرض کنم اینکه جایگاه محمد رضا شاه پهلوی در حال حاضر در ایران چگونه هست، خب مسلما حتی ماها که به دهه 40 تعلق داریم متوجه شدیم که انقلاب ایران در مجموع به نتایج خوبی منجر نشد، اما این موضوع به هیچ عنوان نباید اشتباهات شاه رو توجیه کنه. فراموش نکنیم که شاه ایران به هر حال سیستم سیاسی ایران رو که نظام سلطنت مشروطه بود تبدیل کرده بود به یک نظام دیکتاتوری. البته نمیشه گفت کل 37 سالی که ایشون شاه بودن کلن نظام ما دیکتاتوری بود، یک مراحلی طی شد کم کم کم، به خصوص از پس از کودتای 28 مرداد سال 32 که حالا خیلی از سلطنت طلب ها اونو کودتا نمیدونن و یک قیام ملی تلقی میکنن، ولی تاریخ رو از آخر به اول نمیشه خون. بعد از کودتا هم بالاخره نخست وزیرایی اومدن که ممکن بود به نحوی خواستن طبق قانون اساسی در واقع تحت سلطه تمام و کمال شاه قرار نگیرند، مثل دکتر امینی مثلا، مثل خیلی های دیگه. خب ولی به مرور زمان کار به جایی رسید که خب یک
نخست وزیر داشتیم به نام آقای حبیدا که اتفاقا آدم خوبی هم بود، شاید به لحاظ مسائل مالی هم انسان بسیار سالمی بود، ولی یک آدمی که کاملا برای قربانگو بود، یعنی این خلاف قانون اساسی بود.
بسیار خوب، نظر شنونده ما بود که شنیدیم. نظر دیگری میشنویم از آقای کیا.
این پدر و پسر خب واقعا خدمت بزرگی به کشور کردن در برهه‌ای از زمان که ایران واقعا به عنوان یک کشور خیلی ضعیف داشت تکیه پاره میشد، اونم در همسایگی قدرت‌های مهیب، قدرت‌های اشغالگر که هر کاری میخواستن میکردن. این پدر و پسر تونستن ایران رو حفظ کنن در برهه‌ای از زمان که هنوز مرزها تثبیت نشده بود و کشورهای بزرگ هر کاری میتونستن میکردن و این باعث شد که ما الان ایران کنونی رو داشته باشیم. مهمترین خدمتی که اینها به کشور کردن سیاست خارجی فعال و بسیار عالی بود که در اون برهه از زمان از ایرانی که هیچ چیزی نداشت تونستن با تعامل با قدرت‌های بزرگ هر چیزی که می‌خواستند رو به دست بیارند.
آقای علی روی خط ارتباطی ما. آقای علی عزیز به شما سلام می‌کنم که از ایران همراه ما هستید. وقتمون متأسفانه خیلی کوتاه هست، می‌شنویم صحبتتون رو.
سلام خدمت شما و میهمانان. من در سه مورد بگم که این که شاه چرا رفت، منم با آقای کیانی موافق هستم که دست خودش نبود. اینو تو مصاحبه که با روزنامه هرالد تریبون داشت من خوندم. مقایسه اگه ما بخوایم بکنیم با گذشته، خب در گذشته از نظر اقتصادی همه چی بر وفق مراد بود، فقط یه مقداری آزادی‌های سیاسی نبود و عرضم حضور شما که و ما فکر کردیم بعد از انقلاب به هر حال وضع بهتر میشه و حالا که نگاه میکنیم میبینیم با نگاه به گذشته الان میبینیم چنان اوضاع خراب شده که اون موقع خیلی بهتر از حالا بوده. علت شعارها هم خب بعضی از شنونده های شما هم گفتم، من نظرم اینه که ما وقتی مقایسه بکنیم قبل و با حالا، بهترین راه تغییر اوضاع فعلی در ایران همین مقایسه کردن با گذشته است. بگیم که در گذشته مقایسه بکنیم خیلی
بسیار خب. ممنونم از شما آقای علی عزیز، ازتون عذرخواهی میکنم که مجبوریم صحبتی شما رو اینجا بهش پایان بدیم به خاطر اینکه در دقایق پایانی هستیم. آقای حقیقی یک دقیقه دقیقا وقت داریم برای شما برای جمع‌بندیتون.
ببینید به هر حال باید نگاه کنیم که شما در مواردی در حوزه سیاست خارجی شاه بسیار درخشان عمل کرد، به خصوص از دهه 40 به اون بر قرارداد الجزایر رو که بسیار درخشان بود، توافق تونست تقدم رو بشه سر میز مذاکره. الان هم عراقی ها حاضر نیستن رو هنوز به رسمیت بشناسن به طور کامل، ولی خب موقع انقلابیون این رو اصلا مورد تمجید یا تحلیل قرار ندن و اون رو خیانت دونستن. بنابراین در حوزه سیاست خارجی از دهه 45 به اون بر میبینیم که اقدامات مستقل و استقلال طلبانه شاه انجام داد، ولی در دوره بحران نتونست خوب مدیریت کنه. هایزر اومد ایران بدون که شاه مطلع داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی اون سیاست تک حزبی شاه قطعا تاثیر داشت در وقوع انقلاب و نارضایتی‌ها رو افزایش داد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حقیقی عزیز. عذرخواهی می‌کنم که وقت بیشتری نداریم. اصلا اجازه بدید که آقای کیانی هم یک دقیقه بعد وقت داشته باشن. آقای کیانی بفرمایید.
من خیلی خلاصه بگم، به نظر من هر کسی عزت ایران و ایرانی رو میخواد، هر کسی قدرت خرید بالا میخواد، هر کسی زندگی راحت میخواد، آبروی بین المللی ایران رو میخواد، آزادی اجتماعی میخواد، احترام به عزت نفس و کرامت مردم ایران رو میخواد، در واقع پهلوی رو هم میخواد بدون اینکه در واقع خودش بدونه و خودش در واقع اسم پهلوی رو وسط بیاره. پهلوی در واقع آیتمی بود. ما پهلوی رو به صرف پهلوی که در واقع دوست نمیداریم، که ما پهلوی و هر کسی غیر از پهلوی که به ایران و ایرانی خدمت کرده و ایران رو با آبرو کرده، با اقتدار کرده دوست می‌داریم و در واقع پهلوی رو هم نمونه در واقع این خدمت به ایران ایرانی می‌دونیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای کیانی عزیز. متشکرم از شما. عذرخواهی می‌کنم، به ثانیه‌های پایانی برنامه واقعا رسیدیم و وقت بیشتری برامون نمونده. از شما تشکر می‌کنم شنونده عزیز و خوبی که همراه ما بودید در حدود 55 دقیقه گذشته. منیژه و شهرام همکاران من در اتاق فرمان بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغلاتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com